بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما این 5-6 تا مفهوم را مرور کردیم و روح کلامم در این مفاهیم این بود که ما باید در یه جمله ای از مولا این را استظهار بکنیم که داره سنخ حکم و تمام حکم به جمیع ملاکاتش را داره به یه قیدی، وصفی، شرطی، چیزی معلق میکنه و گره میزنه. این نکته اون نکته کلیدی بود که از کل وقتی میگه اکرم همه ملاکات مربوطه به وجوب اکرام را داره محدود میکنه به عالم. اگر این شد مفهوم درست میشه، یعنی داره همه اکرام را، همه اقسام و انواع وجوب اکرام را داره محدود میکنه. اون البته مفهوم داره. به عبارت دیگه هر قیدی، وصفی، غایتی، نمیدونم خود حتی موضوع و اینها، شرط، اینا همه حد حکم را دارن بیان میکنن. حد هم درش یه جور مفهوم است، میگه من که نباشم این نیست. مهم اینه که اون محدود شخص یا سنخه. این اون بزنگاه اصلی در سیر مفهوم اینه، چون همیشه فوری آدم به ذهنش میاد که مولا یا گوینده داره یه قیدی را، وصفی را، حتی خود موضوع را داره، موضوع خاصی را داره متعلق و موضوع و قید حکم قرار میده، داره محدود میکنه. هر جام شما محدود بکنی یعنی تا اینجا هست، ماورای این نیست. ولذا مفهوم رو به معنای اینکه اینجا هست اونجا نیست، داخل این حد این حکم هست، بیرون این حد این حکم نیست، این امر مسلمه. منتها بزنگاه اینه که این حد برای همین اکرامیه که اینجا اومده شخصه. اگه این باشه این مفهوم محدودیه که ما بهش مفهوم نمیگیم، یا اینکه نه، این حد برای کل وجوب اکرامه که اون وقت در ماورای اون داره کل وجوب اکرام رو نفی میکنه. این مرز بود و نبود مفهوم رو این یک کلمه بیشتر میچرخد. من دیشب بعدشم این کتابای ادبی رو میدیدم، تقریبا همینجور خودم هم ردیف کردم، ولی چیزی حالا که خاص بخوام اینجا بگم ندارم. هم کتابای نحوی هم معانی بیان، شما این انواع مثلا مفاعیل، اوصاف، توابع، نمیدونم قیود، خود فاعل، نائب فاعل، مفعول، اینا همه مجموعش همه را حالا در نگاه اصولی اومدن یه تفکیکی کردن اینا، ولی این شش مفهوم باید همه اون قیود و موضوعات و عناوینی که در ادبیات مثلا در نحو میبینید، مرفوعات و منصوبات و مجرورات، همه اونا را باید بگیره و میگیره. با تعریفایی که ما از لقب و وصف کردیم همه اونا رو میگیره. لقب و وصف در واقع باید همه اونایی که تو ادبیات شما دیدید همه اونا رو بگیره. بعضیش البته به طور خاص مثل شرط و استثناء و غایت و عدد جدا شده از اونها به طور خاص مورد عنایت قرار گرفته. این 4 تا عنوان رو بذارید کنار: شرط، غایت، عدد، حصر. این 4 نوع قیدهای خاصه. بقیه همه اونه که شما تو ادبیات میبینید باید تو لقب و وصف بگنجه. یعنی شما مفهوم لقب و وصف باید جوری قرار بدید که فاعل، مفعول، نائب فاعل، مبتدا، خبر، اسم فاعل، اسم افعال تامه، خبرشون، نمیدونم توابع هر 5 تاش، حال، تمیز، اینایی که تو ادبیات همه شون باید بیاد تو این یکی از این دوتا بگنجه، غیر از اونایی که میره تو اون 4 تای خاص. اینم حالا من وسط کلام وارد این شدم ولی نمیخواستم وارد بشم، حالا وارد شدم. اینم رو با... یعنی کل اونایی که شما توی ادبیات میبینید در همون نواسب و منصوبات و مرفوعات و مجرورات و عوامل و توابع و اینها و اونایی هم که در معانی بیان میبینید، کل اونها در اصول مورد توجهه در بحث مفهومی. منتها 4 تاش قیود خاصه که عبارت است از عدد، غایت، شرط و حصر. این چهار تا رو که خاصه بذارید کنار، بقیه همه اونها به صورت فلعی باید بریزید تو قالب یا لقب یا وصف. که حالا تعریفی هم که کردیم جدایی اینا معلوم است، حالا من فرصت ندارم و یعنی خیلی هم نمیخوام ریز بشم، جدا بکنید قشنگ معلومه که قصه چجوریه. کل اونایی که شما تو ادبیات دادی از موضوع و محمول و فاعل و مفعول و اوصاف و قیود و شرایط و ویژگی هایی که در کلام میاد و در نحو از منظر تعیین اعراب مورد بحث قرار گرفته، همه اونها توی این بسته مفهوم اصولی قرار میگیره. یعنی این بسته ای که اینجا گفته شش بسته، همه اونها با توی این مجموعه قرار بگیره. منتها چهار تاش خاصه، اون لقب و وصف مفاهیم خیلی عامیه که خیلی دامنه مصداقیش وسیعه. این یک بحث بود که حالا من در حاشیه آمدم ولی مستقلم قابل توجهه. اما برگردیم به اون بحث دیگه. بحث دیگه این بود که هر جایی که قیدی، وصفی، شرطی، هر یه تهدیدی در کلام بیاد، حالا چه تهدیدی در اصل موضوع که میگه اکرم العالم، یا حتی تهدیدی که تو خود اکرمه، اکرامه به عنوان متعلق، و قیودی که حالا در بعد از اینها قرار میگیره، همه اینها مشتمل بر یه تهدیده. این یک، هر تهدیدی هم مفهومش اینه که این حکمی که من آوردم رو این دایره اینجا هست اونجا نیست، یه نفی از ماورایش هم داره دا. مثلا تهدید یعنی ماورایش نفی داره، ولی این مفهوم نیست. کی مفهوم میشه؟ کی؟ وقتی که شما بگید این حکمی که اینجا آمده، تو شخص حکم نمیگم تو این محدوده است، اون همه جا اینجوریه، نه کل این حکم، انواع این وجوب اکرام و ملاکاتی که داره به جمیع انواعش میگم در این چارچوب قرار گرفته، این اون وقت میشه مفهوم اصولی. به عبارت دیگه این تحلیل ها رو خیلی دقت بکنید. ما مفهوم، این خیلی جا بر شیخ مغالط ها میشه با دقت کرد، مفهوم که میگیم یعنی عرض شود که اصلا مفهوم یعنی اینکه اینجا هست اونجا نیست. مفهوم در جاییست که حد باشه، و هر حد، این یک، دو اینکه هر حدی هم مفهوم داره. و اینم یک نکته بعد اینه که مفهوم دو اصطلاح میتونه داشته باشه، یه مفهوم به معنای همون حد شخص حکم، این همه جا هست. خیلی وقت آدم به ذهنش میاد که آقا قید که میزنی بالاخره مفهوم داره، درسته مفهوم داره به معنی اوله، یعنی اون حد شخص این حکم. مفهوم به اصطلاح دوم که به مفهوم اصطلاحی در مفاهیمه، یعنی انتفاعش نوع حکمه که صاحب کفایه فرمود. اینم وابسته به این نیست که تهدید باشه، همه اینایی که ما گفتیم تهدید درشه، این وابسته به اینه که محدد چیست، شخصه یا سنخه. پس عبور از مفهوم به معنای اول که شخص حکم رو داره محدود میکنه به مفهوم به معنای دوم که بحث اصولی است و سنخ حکم رو من منتفی میکنه، این عبور از اون اولی که همه جا وجود داره به این دومی که گاهی هست گاهی نیست، به این وابسته به اینه که ببینیم محدد چیست، محدد شخص اکرمه یا همه انواع وجوب اکرامه، محدد یکیه یا چند تا، یک شخص یا همه است. پس مرز میان مفهوم به معنای اولی که همه جا وجود داره و مفهوم به معنای اصولی که انتفاع نوع حکم است، این مرز این دوتا به اینه که محدد ببینیم چیه، و الا خیلی رو تهدید لازم نیست چه بکنیم، باید ببینیم محدد چیه. اون وقت این محدد اگر اطلاق داره انواع حکم رو میگیره میشه، اگر نه. ما مدعی بودیم در بافت جمله حصریه جوریست که اون محدد رو مطلق میکنه و لذا مفهوم درست میشه. بافت جمله شرطیه هم رو بعید نمیدونستیم، اصلا خود سیاق جمله شرطیه اون اکرم العالم رو میگه، یعنی همه انواع اکرام عالم. اذا جا اک زیدون فاکرم هو، یعنی همه انواع اکرام عالم، هر نوع اکرام عالمی رو دارم، نه این اکرام خاص، هر نوع اکرامی رو دارم میگم مشروط به اینه که اون طرف بیاد یا مثلا فلان کار بکنه. این دو جا مفهوم میشد، بقیه دیگه همون تهدید متعارف شخصیه، نه تهدید نوعی. این عرضی بود که ما اینجا داشتیم. پس ما امروز دو تا مطلب را در جمع‌بندی، دو مطلب را مورد تأکید قرار دادیم. یکی این که چهار قید حالت قیود خاصه است که غایت و عدد و حصر و شرط باشه، و بقیه اون قیود با همه اون لیستی که شما تو ادبیات و معانی بیان دیدید همش باید بیاد تو لقب و وصف. این یک عرض ما. عرض دوم اینه که هر جایی که کلام یک عنوانی درش وارد بشه، عنوانی که موضوع باشه، وصف باشه، صفت باشه، فاعل، مفعول، هر وصف و عنوانی که در کلام بیاد محدودیت آفرینه. منتها محدودیت دو قسمه، محدودیت شخص حکم یا محدودیت نوع حکم. محدودیت شخص حکم همه جا هست ولی این اون مفهوم اصطلاحی رو تولید نمی کنه. محدودیت نوع حکم نیاز به یه معونه زائده ای داره، ما باید اون رو احراز بکنیم، که تقریبا در شرط تو هست ما این رو احراز کردیم، اما در غیر اونها احراز نکردیم. این دوتا نکته کلیدی در جمع‌بندی مفاهیم تا اینجا بود. نکته سومم این بود که ما این بحث مفاهیم که غالباً بزرگان اون را در دایره احکام تکلیفی شرعی فقهی جاری می‌کردن، می‌گفتن این بحث مفاهیم اختصاص به غالباً، حالا غالباً اختصاص به مخصوصاً مثل شرط و وصف و اینها اختصاص به جمله های فقهی و تجویزی و انشائی داره، ما اون را به نوعی دیگر از جمله های اخباری تعمیم دادیم، ولذا در آیات و روایات علاوه بر جمله های انشائی جمله های اخباری هم هست که میتواند در دائره مفهومی مثلا شرط قرار بگیره در بحث های معارفی و کلامی. مفهوم حصر البته ظاهرش این بود که دیگران هم اینو قبول دارن. این دو سه تا نکته‌ای که در جمع‌بندی ما اینجا داشتیم. و اما بله، خدا خیرتون بده، من یک کمی الان تو این دیگه وارد نشدم. من به ذهنم میاد که این هیئت کمک میکنه که ما بگیم اینجا شخص یا نوعه. حتی ما اون اطلاقی هم که در اونجا در شرط بحث میکردیم و پنج یا شیش تقدیر برای اطلاع درست میکردیم، عرض فعلی من که دیشبم تو فکرام بود و نخواستم دیگه ورود بکنم اینه که ما گویا بافت و ساخت شرط و حصر، مثلا خود این سیاق، این سامانه شرطی و حصری، خود این قرینه است برای اینکه اینجا حکم، اینجا شخص مقصود ما نیست، نوعه. گویا اینطوری است. این حرفی خود جدیدیه و ما این رو بعید نمیدونیم. یعنی این ساختمان شرطی خودش میگه که آقا این من اینجا در یه کمی از شخص اومدم بالاتر. ساختمان حصری که لا و الا میگه، این معناش اینه که من از شخص حکم اومدم بالاتر، دارم کل نوع رو میبینم. اینم حرفی است که بعید نمیدونیم ما این را. تو این یک دو روز به ذهنمون این میومد و خواستیم حالا عبور بکنیم، ولی اینم بعید نمیدونیم که نیازی به خیلی جریان اطلاق نداریم، بلکه یه چیزی فرای اطلاقه. یعنی گویا خود این قرینه بر اطلاقه، این اطلاقی است که دارای قرینه است، ولذاست که این دوتا مفهوم داره، بقیه نه، همون مفهوم معنای شخصی داره، نه نوعی. خب از این بگذاریم. حالا ببینید یه بحثی جست و گریخته در باب علت و حکمت در کلمات بزرگان به چشم میخوره و حضرت آقای خرازی در این عمدت الاصول این علت و حکمت را اصلا جدا کردند، یه بحث مستقلی در ادامه مفاهیم این را مطرح کردند. در عمدت الاصول این کار شده، جای دیگه الان من جایی ندیدم، ولی اصل بحثش البته کاملا بحث علت و حکمت و مفهوم داره و مثلا دامنه استدلالیش چی است و اینها در کلمات بزرگان چه فقها چه اصولیین وجود داشته. متو ایشون این رو جدا کردن در آخر همین عمدت این جلد عمدت الاصول که حالا حتما جلد نمیدونم اول دومه نشون میدره جلد چندم یا جلد سومه، آخر این کتاب عمدت الاصول که نرم افزارش هم هست، آقای خرازی بحثی باز کردن به عنوان مفهوم علت و حکمت و ما هم این را متعرض میشیم. البته یک اختلاف خیلی اساسی داریم با ایشون، یعنی اختلاف اساسی داریم که اصلا اصل بحث رو میگیم اصلا جاش اینجا نیست، حالا اینو بعد توضیح خواهیم داد، ولی حالا چون ایشون اینجا مطرح کردن بحثم مهمه ما اینجا میاریم، از دید ما نباس اینجا بیاد، ولی چون بحث مهمه و ایشون هم آوردن ما فرمایش هایی که ایشون خودشون دارن و از دیگران نقل کردن مروری میکنیم. یه بررسی هم خودمون خواهیم داشت که نقد اساسی به اون داریم که اونم عرض خواهیم کرد. خب به عنوان مفهوم علت و حکمت وقتی میگه لا تشرب الخمر بعد میگه لأنه مسکر، میگه این مفهوم داره، یعنی دو تا مدلول داره این لا تشرب الخمر لأنه مسکر. یکی با لأنه مسکر دو تا حرف داره، یه علت ها میگن تعمم و تخصص، اما اون که تعمیم میدهد میگه هر مسکری لا تشرب، اما اونی که تخصیص میدهد میگه خمر غیر مسکر لا یجوز شربه. حالا تعبیر ایشون در اینجا اینه که میگن اون تعمیم منطوقه ولی اون تخصیص مفهومه. وقتی که گفت لا تشرب الخمر میگفت یعنی لا تشرب، موضوع خمره، تمام شد. ولی وقتی که یک پیوستی به اون میزنه که لأنه مسکر، این لأنه مسکر دو تا قضیه تولید میکنه که یکی تعمیمه یکی تخصیصه. تعمیم میدهد یعنی میگه لا تشرب المسکر ولو که خمر نباشه، هر مسکری، چیزای دیگه هم غیر خمرم وقتی مسکره الکل میگه اونم نخور، این تعمیمه که ایشون حالا میگن منطوقه. قضیه دومی که تولید میشه اینه که یجوز و شرب الخمر غیر مسکر، اگر اینه که خمر بهش میگن ولی مسکر نبود میگه شربش جایزه. یا حالا مثالی که ایشون میزنه اینه که لا تاکل رمان لأنه حامضون، میگه انار نخور چون ترشه. میگن لأنه حامض که تو کلام اومد دو تا قضیه درست میشه، یکی این که لا تاکل حامض ولو انگور حامض، حامض رو نخور ولو غیر خام باشه، این تعمیمه که میگم منطوقه. قضیه دومی که تولید میکنه اینه که میگه رمان غیر حامض میشه خورد، دیگه لا تاکل اونو نمیگیره، میشه اونو خورد. این عرض شد که چیزیست که اینجا آمده که به عنوان مفهوم علت. حالا ما زیلش هم تفاصیل و جزئیاتی داره که اینا رو بعدها بررسی میکنیم. اصل مسئله اینه که آقا تعلیل اگر در کلام آمد این علت العلتو تعمم و تخصص، اینا همه گفتن، منتها تعمیمش بالمنطوق است، تخصیصش بالمفهومه، اون رو میگن منطوقه. برای اینکه مفهوم اصلا اینه که حکم مخالفی با چی باشه، مفهوم مخالف که نیست قطعا، مفهوم موافق هم نیست، میگن منطوقه. دومی که تخصیص میزنه میگه این موضوعی که اینجا اومد اگر این وصف رو نداشت این حکم اونو نمیگیره، این میشه مفهوم. پس تعلیل تعمم و تخصص یعنی تولید کننده و انتاجگر دو قضیه است، یکی تعمیمیه که منطوقه، یکی هم تخصیص و محدود کننده است که میشه مفهوم. این ادعاییست که اینجا شده. بعد ایشون در حکمت هم یه مطلبی میفرمان که اونم رو بعد بحث میکنیم. حالا ما برای اینکه ابعاد بحث چه بشه، اولا یه مقام چند در دو سه مقام اینجا بحث میکنیم. مقام اول اینه که اصلا علت و حکمت یعنی چی؟ این علت و حکمت یعنی چی؟ من این بحث علت و حکمت رو به گمانم چند بار در طول این سالها مطالبی رو پیرامونش عرض کردم، ولی الان نه یادداشتی پیدا کردم از اون گذشته ها، نه خیلی ذهنم چیشد. فکر میکنم مثلا یه چیزایی هم قبلا راجع به اینها گفتم که الان مثلا در ذهنم تجدید نشده، اما اصل قصه رو حالا تا حدی که اینجا الان یادداشت دارم عرض بکنم. در بحث علت و حکمت، تفاوت علت و حکمت که میگیم علت و حکمت تفاوتش چیه؟ اولا این را توجه داشته باشید که این کلمه علت و حکمت بعید نیست که بگیم از نظر تنوع و تعدد اصطلاحاتش از قبیل از اجتماع افترقا از افترقا اجتماع است، به معنای این که گاهی علت میگن، علت و حکم میگن، مقصودشون عام از اینه که حالا علت تامه است، علت ناقصه است، عام از حکمت و علت را کلا میگن علت، میگن علل احکام اینهاست. این خیلی تفکیک نمیشه بین این که علت معنی مثل لعنه و مسکر یا از اون چیزایی که حکمت به شمار میاد، همه شما میگن علت. پس علت معنای عام داره که شامل هر دو میشه، حکمت هم گاهی این اصطلاح عام داره که شامل هر دو میشه. این پس هر دوی اصطلاح عام دارن، اما اینها وقتی که رویاروی هم قرار بگیرن دوتا اصطلاح خاصه که مرز دارن. این دوتا علت یه چیزیه، حکمت یه چیز دیگریست. مرز تعبیر اولی که در تفاوت اینها می شود آورد این است که اختیار تطبیق علت را مولا به دست عبد و مکلف داده، ولی اختیار تطبیق حکمت را به او نداده. وقتی که میگه لا تشرب الخمر لانه مسکر، مسکر رو داده دست مجتهد، و یا اگر موضوع باشه دست از شود مقلد، یعنی عنوان داده میشه به خود مکلف، حالا گاهی مجتهد گاهی مقلد، اینم تفاوت داره که الان اونو نمیخوایم بگیم، ملاکایی داره، ولی خود این شخص مکلف میتواند اینو بگیره مثل شاغل، اینجا بیاره اونجا نیاره، تو عمه و تو خصص. اما حکمت اونیست که نه، دست مکلف داده نشده، حکمت دست مکلف داده نشده، و عرض شود که مثل اینکه گفته که فرموده است که زن بعد از طلاق باید عده نگه بداره برای اینکه اختلاط میاه و نسب پیدا نشه، ولی اینکه اختلاط میاه و نسب پیدا نشه اینو نداده دست او که بگه هر جایی که احتمال میدید که عدم رعایت عده موجب اختلاط میاه و عرض شود که به هم ریختگی نسب و نسبت ها باشه، اون عده نگه دار، اگر نه میبینید که اینجوری نیست لازم نیست عده نگه داشته بشه. نه، این اختیار دست اون نداده، این به عنوان یک حکمت اینجا ذکر شده، ولی حکم تابع این نیست. این چیزیست که ابتداعاً خب به ذهن میاد و همم در ذهنتون هست که تفاوت علت و حکمت این است که علت شاغل و شاخصی است که به دست مکلف حالا مجتهدن و مقلدن سپرده میشه، ولی حکمت به دست او سپرده نمیشه. خب این تعبیر اوله. سوال اینه که راز این که اونو به دست او دادن و اون میتونه با اون متر بکنه، یعنی تعمیم و تخصیص بده، ولی با اون نمیتونه متر بکنه، حکم رو کم و زیاد بکنه، چیه؟ تعبیر دوم که دقیقه این است که میگن فرقش اینه که علت تمام موضوع حکمه، علت تمام موضوع حکمه. اونی ما علت میگیریم که منشأ حکم معلل اوست و همان موضوع است در کلام شرع، همان را شارع موضوع قرار داده و تمام موضوع هم هست، و تمام موضوع هم هست. پس علت اونیست که خودش حالت موضوعیت داره.
و تمام موضوع هم هست. البته اینجا حالا ریز بخوایم بشیم، دو اصطلاح پیدا میشه. علت اونیست که موضوع و دقیق ترش این است که تمام موضوعه، یعنی موضوع منحصره است، موضوع منحصره یا علت منحصره است، علیت انحصاری داره. اسکار موضوع لا تشربه و تمام موضوع هم این است. تمام موضوع یعنی هر جای این هست حکم هست، هر جای این نیست حکم نیست. این علته. پس علت چرا به دست مکلف سپرده شده؟ برای اینکه این از نگاه شارع همین فقط موضوعه، ولذا میشه کمش کرد و زیاد کرد با همین شاغل و شاخص. این علته. نقطه مقابلش وقت معلومه دیگه حکمت چیه. حکمت اونیست که تمام موضوع نیست، حکمت اونیست که تمام موضوع نیست و عرض شود که ولو اینکه دخلی در حکم دارد، دخلی در حکم داره، تأثیری در حکم داره، ولی تمام موضوع و تمام مؤثر در حکم نیست. به عبارت دیگه علت عرض شود که علت همون مؤثر به تمام وجودش در حکم، یا علیت تامه انحصاریه داره. علیت تامه انحصاریه که یه عنوان داشته باشه میشه علت، علت تامه منحصره. و عرض شود که حکمت اونیست که علت تامه منحصره نیست، حکمت اونیست که علت تامه منحصره نیست. این تعبیر آخری باز یه خورده باز دقیق تره. علت اونیست که دخالت تمام و انحصاری داره، یعنی علت تامه منحصره. حکمت یعنی اونی که علته ولی علیت تامه منحصره نداره. خب اون وقت حکمت چند قسمه؟ ریز شما چند تا تقسیم میکنیم به چند نوع. یک نوع حکمت اونیست که جزء مؤثر باشه، یعنی علت تامه نیست، جزء العله است، که مولا در بیان خودش جزئی از علت را ذکر کرده ولی یه چیز دیگه هم در حکم مولا دخیل بوده که اونو ذکر نکرده. این میشه حکمت. عرض شود که این که به فرزندش گفته که فلان شهر نرو چون اونجا گرانیست، ولی واقعا که او گفته اون شهر نرو دو تا علت داشته، گرانی و مثلا فلان مشکل دیگری که برای بچهش پیدا می شده، منتها او یکیشو گفته. این حکمته، این علت نیست. چرا؟ برای اینکه این جزء العله است. این یک صورت که جزء العله را ذکر میکنه. و نه اینا را باید فهمید دیگه، چون اصل این که مولا داره میگه لعنهو کذا، این معناش اینه که تأثیر داره در اون، منتها این که این تمامه یا جزئه، این باید مقام ثبوت را داریم بحث میکنیم و اثبات مقام بعدی میگیم چه کار باید بکنیم. فعلا مقام ثبوت تصویرها را داریم میگیم. این میشه حکمت. پس حکمت اونیست که علت منحصره نیست، چند قسم داره. یک اونیست که جزء است و جزء دیگرش در کلام نیومده، حالا ما میدونیم یا نمیدونیم اون داستان دیگه داره. نوع دوم این است که این حکمت علت تامم هست ولی منحصره نیست، علت تامم هست ولی منحصره نیست. این لاتش وقتی گفته که نرو به اون سفر به خاطر اینکه اونجا گرانی، به اون شهر نرو چون گرانی است، اینجا اگر اینم نبود یه عامل دیگری هم وجود داره که اگر مثلا اون مفاسد اونجاست، هر کدام از اینا مستقلا میتواند این حکم رو تولید بکنه. اینجا فقط یکی علتشو گفته، اینم باز بهش میگیم حکمت. اینم دو. سه این که حالا این خیلی تفاوت جوهری با اون قبلیان نداره، قسیم هم نیست، ولی ما از باب حس رو صبر و تقسیم اونها اونم رو میگیم. یه نوع هم حکمت هایی هست که اون عامل اصلی دخیل در حکمه، ولی شارع یک حاشیه امنی برای اون در نظر گرفته. به این دلیل این علت شده حکمت، مثل همون بحث عده. اونی که واقعا مؤثر در حکمه، اون تحصیل مؤثر اصلی چیه؟ همین عدم اختلاط میاه و نسبه. این جزء دیگه ای، علت دیگه ای نداره. منتها موضوع چون موضوع مهم جای احتیاط بوده، شارع فراتر از این نقطه هسته اصلی یه چیزای دیگه هم را رعایت کرده. در واقع جزء العله بودن این معناش نیست که کنارش علت دیگری است، کنارش همون احتیاط در مسئله است که مولا اون رو ملاک ملزم میدیده. پس اون جزئی که میگفتیم تو اون قسم اول یا علت غیر منحصره در قسم دوم میگفتیم، اونا خیلی واضح بود. منتها این قسم سوم میگیم یه جاهایی هست که جزء، نه از باب اینکه یه جزء دیگه‌ای در کنار این قرار داره در عامل و علت، بلکه اون چی که در کنارش قرار داره همون احتیاط پیرامونی همون هسته اصلیه، ولی بالاخره این آخرش میشه جزء. یه نوعی جزئیته، ولی جزئیتی که حاشیه امنش رو شارع در نظر گرفته و حکم را تمامش وصل به این هسته نکرده. حکم فراتر از این عدم اختلاط میاه و نسبه. جایی هم که اینجوری هم نیست، بازم این حکم هست. چرا؟ برای اینکه احتیاط کرده شارع، ملاک احتیاطی اینجا وجود داره. اینم یه نوع که به نحوی یه نوع جزئیته، ولی من جداش کردم به خاطر اهمیتش، چون این زیاده، کم نیست. و عرض شود که بله، و نوع چهارمی هم اینجا وجود داره که اینم شاید برگرده به اون قبلی ها، ولی جداییش مهمه به خاطر یه نکته ای. اینه که یه اموری که اصلا در اختیار مکلف نیست تو علت میاد، اموری که در اختیار مکلف نیست تو علت میاد. مثلا میگه کسی که این کار رو بکن برای اینکه تو برزخ دیگه عذاب نمیشی، تو قیامت عذاب نمیشی. حالا من عذاب میشم و نمیشم قیامت که من نه الان میتونم بفهمم، نمیتونم کاری نمیتونم بکنم جز از اینکه از مجرای همین حکم برم جلو. دست من نیست اصلا اونی که به عنوان علت ذکر شده. مصالح و مفاسد دنیوی یا اخروی است که اصلا دست من نیست. میگه حد که جاری بکنید باران میاد. حالا باران میاد و نمیاد، اصلا من دست من، چی میتونم بفهمم؟ اینم حکمت دیگه، یعنی یه چیزی است که تأثیر داره در این. اینجا ممکنه تأثیر حتی تامه غیر تامه، ممکنه اونجور چیزا هم داشته باشه، ولی اصلا چیزی نیست که من بتونم، موضوع حکم نمیتونه بشه. به عبارت دیگه چیزی که اصلا نمیتونه موضوع حکم قرار بگیره. اینم یه چیز دیگری از حکمته. بنابراین این علت و حکمت و هر کدامش اصطلاح عام و خاص داره اولا گفتیم، بعدم اینکه اصطلاح خاصشون که مقابل هم هستن دو بیان ذکر کردیم، و سپس چهار قسم برای حکمت. حالا این بحث دیگه نیاز به تکمیلی داره فردا ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.